ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. مقام های ایران و جمهوری آذربایجان دو سند همکاری امضا کردند. دولت سوریه از پیشروی نیروهایش در استان حلب خبر می‌دهد. و ترکیه از پیدا شدن خلبان جنگنده سوری که در مرز دو کشور سقوط کرد خبر داد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری رادیو فردا در روز یکشنبه 15 اسفند 1395 باشید. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صبح یکشنبه وارد تهران شد و ساعتی بعد در کاخ سعدآباد از سوی حسن روحانی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. رؤسای جمهوری دو کشور پس از گفتگوهای دو جانبه و امضای دو سند همکاری در نشستی خبری شرکت کردند. حسن روحانی در این نشست بر راهبردی بودن روابط دو کشور تاکید کرد و گفت در مذاکرات دو رئیس جمهور به همکاری‌های منطقه‌ای نیز پرداخته شده است.
مسائل سه جانبه هم جزو مباحث امروز ما بود. همکاری های سه جانبه بین ایران، آذربایجان، روسیه، همکاری های سه جانبه بین ایران، آذربایجان و ترکیه و همچنین همکاری های ایران، آذربایجان و گرجستان.
روابط ایران و جمهوری آذربایجان در طول سالهای گذشته با تنش‌هایی از جمله بر سر نظام حقوقی دریای خزر، تحرکات مرزی، فعالیت‌های شیعی در آذربایجان و نزدیکی باکو به اسرائیل همراه بوده است. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای نظامی این کشور با پسگیری شماره دیگری از روستاهای حلب به پیشروی خود به سوی رود فرات ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، در روز شنبه دست کم 15 روستا در استان حلب آزاد شد و شبه نظامیان داعش و جبهه النصره از مناطق پراکنده که همچنان در تصرف این گروه‌ها بود بیرون رانده شدند. بنابر همین گزارش، نیروهای بشار اسد در حال پیشروی به سوی شهر الباب در استان حلب هستند که در حال حاضر کنترل آن در دست شورشیان تحت حمایت ترکیه است. دیدبان حقوق بشر سوریه از وضعیت بیش از 30,000 نفری که تنها طی یک هفته گذشته ناچار به فرار از مناطق درگیری شدند ابراز نگرانی کرده است. در همین حال خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است که خلبان مجروح جنگنده ارتش سوریه که روز جمعه سقوط کرده بود پیدا شده و اکنون در ترکیه بستری است. مقام‌های ترک پیشتر گفته بودند جنگنده سوری در خاک ترکیه سقوط کرده و لاشه آن در استان هاتای پیدا شده است. دولت سوریه سقوط این هواپیما را رسما تایید نکرده و فقط گفته است ارتباط با یکی از جنگنده‌های ارتش در مرز ترکیه قطع شده است. گروه اسلامگرای احرارالشام مدعی شده که این جنگنده را در ادلب هدف قرار داده است، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید علت سقوط هواپیما هنوز مشخص نیست. پیرامون تحولات سوریه و خبرهایی که شنیدید با ایلیا جزائری، همکار و خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه میشویم. ایلیا، اگر صدای منو میشنوی، همینطور که در خبرها هم شنیدید، یک هواپیمای ارتش سوریه ظاهرا توسط مخالفان سرنگون شده، خلبانش هم گفته میشه در ترکیه بستری شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر چیه؟
بله بابک، این قبل از اینکه خبر منتشر بشه، گروه احرارالشام ویدیویی رو منتشر کرده در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده اولین لحظات سقوط جنگنده میگ 21 که وابسته به ارتش دولتی سوریه رو. البته گروه احرارالشام مدعی نشده که خودش سرنگون کرده، اما در ویدیو گفته در اثر شلیک آتش از سوی مخالفان این هواپیما سرنگون شده. در ویدیوی منتشر هم صدای ضد هوایی و صدای تیربار شنیده میشه که منجر میشه بعد از اون، البته مشخص است که منجر میشه بعد از اون هواپیما سقوط میکنه، برای همین این ادعا وجود داره. ارتش ترکیه هم نگفته این هواپیما سرنگون شده، گفته هواپیما سقوط کرده در خاک ترکیه. خلبانش حدودا در 40 متری لاشه هواپیما پیدا میشه و بعد از اون ابتدا به مرکز پلیس، بعد به بیمارستان منتقل میشه. تدابیر امنیتی شدیدی در داخل و در محوطه بیمارستان توسط نیروهای پلیس ترکیه اتخاذ شده برای اینکه شاید سوری‌های مخالف حکومت اسد حمله انتقام جویانه انجام بدن. این طور که منابع ترکیه میگن اسم خلبان سرهنگ محمد صوفان هست، 54 ساله.
در خبرها هم شنیدین که در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی نیروهای دولتی سوریه موفق شدن مناطق بیشتری رو از این گروه بازپس بگیرن، به ویژه در استان حلب. تحولات میدانی جنگ سوریه و جنگ علیه داعش چگونه پیش میره؟
بابک، در مورد این روستاهایی که بازپس گرفته بود، گرفته شده در شمال و شرق استان حلب توسط نیروهای دولتی سوریه، درست 15 روستا گرفته شده، اما این روستاهایی که بازپس گرفته شده، اینطور که منابع مختلف خبری میگن، برخلاف گفته خود خبرگزار دولتی سوریه، تنها در شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش حضور داشتند و این روستاها از سوی دیگه هدف حملات نیروهای ارتش آزاد سوریه هم بودن، نیروهایی که از سوی ترکیه حمایت میشن. پیشروی نیروهای ارتش دولتی سوریه در جنوب و جنوب شرق روستای الباب مانع از این میشه که نیروهای ارتش آزاد سوریه بتونن عملیات بیشتری انجام بدن و حوزه نفوذ خودشون رو توسعه بدن. از سوی حلقه رو بر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همون داعش تنگتر میکنن. این حلقه با پیشروی هایی که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک داشتن در شرق سوریه تنگتر و تنگتر شده و تقریبا دارن این نیروهای داعش تنها در شهر عرقه قرار میگیرن.
و همزمان با تحولات میدانی در سوریه، روز جمعه هم مرحله چهارم مذاکرات صلح سوریه در ژنو به پایان رسید. این گفتگوها الان میتونیم بگیم به مرحله خاصی رسیده، دستاوردی داشته؟
تنها دستاوردی که داشته ژنو 4 مشخص شدن دستورالعمل مرحله آینده مذاکرات هست. دستورالعملی 4 بندی شامل انتقال سیاسی، تدوین قانون اساسی، برگزار انتخابات و مبارزه با تروریسم میشه. اختلاف های هنوز وجود داره که کدوم بند باید اول مورد بحث قرار داده بشه، در حالی که مخالفان تأکید دارن که انتقال سیاسی کلید حل مشکلات هست و همه بقیه موارد زیر سایه اون قرار میگیرن. دولت سوریه بر مسئله مبارزه با تروریسم تأکید داره، هنوز این اختلاف ها باقی است. هنوز زمان جلسات آینده مذاکرات مشخص نیست، اما روزنامه الشرق الاوسط گفته که روسیه بر تاریخ 20 مارس اصرار داره.
ممنون. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، از منطقه خاورمیانه گزارش میداد و گفتگو میکرد. اما در آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ سحرگاه روز شنبه در چند توییت پیاپی باراک اوباما رئیس جمهوری قبلی را متهم کرد که در ماه اکتبر سال گذشته، یعنی در اواخر دوره کارزار انتخاباتی، سخنان وی را شنود می‌کرده است. آقای ترامپ باراک اوباما را مردی بد یا مریض نامیده و برای ادعایش البته شاهد و مدرکی ارائه نکرده است. در این رابطه سمیرا قرایی با آرش آرامش، کارشناس امنیت بین الملل مقیم آمریکا، گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره صحت و سقم این ادعا پرسیده است.
معمولا اگر مقامات اجرایی کشور موقعی که میان یک همچین تهمت بزرگی رو میزنن، معمولا یه سری دلایل یا شواهدی هم براش ارائه میکنن. مثلا اتهاماتی که علیه معاون امنیت ملی سابق آقای ترامپ که استعفا هم کرد، آقای مایکل فلین، یا الان وزیر دادگستری ایشون آقای جف سشنز هست، این اتهامات با یک سری مدارک و شواهدی هم همراه شد. به خاطر همین یکیشون استعفا کرد، اون یکی هم خودش رو از تحقیقات موضوع کنار کشید. به خاطر همین اگر مقامات اجرایی کشور معمولا یک همچین تهمتهایی رو بزنند، یک همچین ادعایی رو بکنند، با شواهد و مدارک رو میارن و تا حالا آقای ترامپ این کار رو نکرده و بعید به نظر میرسه که ایشون مدارک و شواهدی رو بیاره نشون بده که رئیس جمهور سابق کشور موقع که ایشون کاندید بوده داشته رویشون جاسوسی میکرده. یه مقداری هم با عقل و با به قول معروف عرف سیاسی آمریکا جور در نمیاد.
آقای آرامش، دونالد ترامپ این توییت ها رو صبح خیلی زود انجام داده و در چند توییت پشت سر هم از مکارتیسم صحبت کرده، از واترگیت صحبت کرده و اتهام های سنگینی رو متوجه آقای اوباما کرده. چرا دونالد ترامپ داره اذهان عمومی رو به این سمت میبره؟
سوال بسیار خوبی. البته آقای ترامپ عادت داره که صبح های خیلی زود پاشه و معمولا توییت های تونی هم که ایشون میزنه ساعت‌های بسیار زود صبح، 4 صبح، 5 صبح، 5 و نیم صبح. امروز با ایشون توییت ها رو شروع کرد با حمله با آقای اوباما که آقای اوباما در ماه اکتبر موقعی که ایشون کاندید بوده از ایشون استراق سم کرده و استراق سم غیرقانونی کرده و اونو تشبیه کرد به وارگیت. وارگیت همونطور که میدونید جریان کمپین انتخاباتی سال 1972 آمریکاست که آقای نیکسون و موقع رئیس جمهور نیکسون برای انتخاب دور دوم اینها با نصب وسایل استراق سم در اون مرکز انتخاباتی دموکرات ها در بیلدینگ وارگیت شهر واشنگتن شروع به استراق سم گردآوری یه سری اطلاعات کردن، هرچند که نیازی هم نداشتن، اونقدر جلو بودن از آقای مکگاورن که میتونستن انتخابات رو راحت ببرن، ولی یک حالت حرص و طمعی بود و بالاخره به گیر افتادن و اون رئیس جمهوری آقای نیکسون رو به پایان کشید و ایشون با به قول معروف آبروریزی فراوان آخر استعفا داد که از استیضاح در امان بمونه. آقای ترامپ به نظر میاد که دارد توپ رو میندازه تو زمین حریف به خاطر اتهاماتی که علیه آقای ترامپ و اعضای کمپین آقای ترامپ هست در مورد رابطه های خیلی نزدیک ممکنه با حکومت روسیه و به خصوص عناصر اطلاعاتی حکومت روسیه داشتن. شاید از لحاظ روانی ایشون داره کم کم خودش رو آماده میکنه که اگر احیانا اتفاقی برای ریاست جمهوری ایشون بیفته اون موقع بگوید که ببینید روز اول هم یک دولت دیگر مثل دولت آقای اوباما در من استراق سم میکرد و هیچ وقت من در یک جنگ عادلانه و در یک جنگ مساوی با رقیب نبودم و حتی قبل از انتخابات و بعد از انتخابات هم علیه من بودن.
در نهایت سالهای اخیر اخباری منتشر شده راجع به شنود تلفن رهبران مختلف جهان و گزارشهایی که راجع به شنود و استراق سمی که NSA یا سازمان امنیت ملی آمریکا انجام میداده. آیا بعید هست که یک شخصی رو بخوان تحت نظر بگیرن با توجه به اون اخباری که پیشتر منتشر شده؟
ببینید برای استراق سمع صحبت‌های شهروند آمریکایی با شهروند آمریکایی شما حتما به حکم دادگاه نیاز دارین، در اون شکی نیست، چه NSA چه FBI یا قوای دیگه اجرای قانون و اطلاعات در داخل کشور نمیتونن بدون حکم دادگاه بیان صحبت‌های دو تا شهروند آمریکایی رو با هم دیگه گوش بدن. اما اگر یک شهروند آمریکایی با یک شهروند غیر آمریکایی مثلا آقای ترامپ با کسی در روسیه داره صحبت می‌کنه یا یک کسی از یمن دارد صحبت میکند با کس دیگری در مثلا عراق، اینها همه قابل استراق سم هست و قابل شنود هست. البته اینم در نظر داشته باشید، من نمیخوام خیلی وارد جزئیات گرفتن اطلاعات و استراق سم بشم، ولی اینطور هم نیستش که بیان از اول مکالمه تا آخرش ضبط بکنن. اما اون صحبتی که الان هست، اگر آقای ترامپ مثلا با مقامات روس صحبت داشته، این کاملا قابل استراق هست و کاملا قابل استراق سم هست. اما صحبت های شخصی ایشون مثلا با افراد کمپین خودش در منزل خودش و غیر و ذالک بدون حکم صریح دادگاه قابل مشاهده نیست. در هر صورت هر کدوم از این گزینه ها باشه، الان آقای ترامپ رئیس جمهوره، دسترسی داره به تمام این شواهد الان و شواهد و احکام و دادگاه قبلی و تمام کارهایی که FBI و NSA و غیر و ذالک کردن.
پس از شنیدن این گفتگو با آرش آرامش کارشناس امنیت بین‌الملل مقیم آمریکا، فرصتی است تا همراه نظرات شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
کمتر از 80-90 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که آمریکا یک سال و نیم قبل از انتخابات کاندیداها شروع میکنن مبارزات انتخاباتی رو، برنامه هاشون رو معرفی میکنن، هیچ خبری از این نیست که بالاخره کی میخواد رئیس جمهور بشه. برنامه چیه؟ برای گرفتاری ها چه برنامه داری؟ برای بیکاری، برای گرانی، برای حل مشکلات کشور از نظر سیاسی، رئیس جمهور یه جنسیست برای دکور، نقش دیگه نداره. اگر میداش الان باید معلوم بود کیه، میومد حرف میزد، برنامه هاش میگفت، مگه مردم رأی نباید بدن؟ معرفیش کنین. خب همون 3-4 نفری که خودتون میگین اونا کیان؟ ما میخوام بهشون رأی بدیم. نمیشه که صبح پاشیم بگیم از این 4 تایی درازتر و کوتاه‌تر، این چاق‌تر اون لاغرتر، به اونا رأی بدیم.
خواهش هنوز نمیخواد بشینین ایرانی ها رو بیارین برای ما اظهار نظر کنن. ما ایرانی ها خودمون داخل ایران ها عقلمون به کار خودمون میرسه، اظهار نظر برای ما اصلا نمیخواد بکنیم، ما عقلمون به کار خودمون میرسه. اگه راست میگی که اینا پخش کن، شما که کنسل نمیکنی، شما که همه چه پخش میکنی، اگه راست میگی یا مردی اینا پخشش کن.
2042-02-21-12-21-12 راه ارتباط شما با رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
Sorme sirotton U kartsesim srti mec mi urish sirtka Yerchanik em voran sirtë konne
Говорят любовь живёт не вечно Но сегодня платье подвенечно Загадаю я одно желание И отправлю
Счастье с тобой станет судьбой. Пусть про любовь нам споют без слов. Звезды с небес, мы достойны чудес. Бьются в унисон сердца влюбленные. Звезды с небес, мы достойны чудес. Бьются в унисон сердца влюбленные.
Չեմ ուզում թարթել ես իմ աչքեր, որ 30 дни нищ копатке. Ева мена мена към кес на елис, алт на нуменим се нухой се. Ев товар ви ухане, мена анмар.
هستم. یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر تو خود رویا.
Check it out. شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
نمیگه
برمان؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیش امرو
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنج شنبه است.
پنج شنبه اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه. برنامه ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمونه. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
به من بخند عزیزم تا به شیشا، به من بخند عزیزم تا غمهات بره به با، به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد، به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشمات، به من بخند عزیزم کنارم به ما، بذار به هم بخندی به سر تا پام، اگه نمیشه باشم یه همدم برات، بهم بخند تا بشم یه شوخی سر راد، از من رد شی رسان مثل رو دیرفان، تا شکل با حس شم رو گونه ها خنده ها، از من رد شی رسان مثل رو دیرفان، تا شکل با حس شم رو گونه ها خنده ها. بمون یکم کنارم که افتادم از پا، بخند یکم به حالم تا که بیاد سر جا، ببین که روزگارم شده رنگ چشما، بیا به حال زارم بخند تا بشم شاد، به دلغکت بخند عزیزم کنارم بمان، بذار به هم بخندی به سر تا پا، اگه نمیشه باشم یه همدم بشم یه شوخی سر راه، از من رد شی رسان مثل رو دیرفان، تا شکل با حس شم رو گونه ها خنده ها، از من رد شی رسان مثل رو دیرفان، تا شکل با حس شم رو گونه ها خنده ها، به من بخند عزیزم تا به شیشا، به من بخند عزیزم تا غمات بره به باد، به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد، به من بخند عزیزم